صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با همراهی همکاران در با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستیم. معترضان طرفدار دموکراسی در برابر کنسولگری آمریکا از رئیس جمهور ترامپ به خاطر تصویب لایحه تحریم‌ها و مقام‌های چینایی با هنگ کنگ و دلیل تخطی از موازین حقوق بشر در هنگ کنگ سپاسگزاری کردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه که همکارم خالد مفتون و احد عزیزاده به توجه می‌رسانند.
با تقدیم سلام، با اوج گرفتن مخالفت ها علیه بازشماری آرای انتخابات رئیس جمهوری افغانستان در انشای کمیسیون انتخابات، کار روی تهیه یک گزارش تحلیلی درباره نتایج بازشماری آرای 27 ولایت را آغاز کرده است. با این حال هنوز هم دروازه های کمیسیون انتخابات در 7 ولایت مسدود است و امروز شماره از باشندگان ولایت بغلان در اعتراض به بازشماری آرا شورای کابل بلخ را برای چندین ساعت مسدود کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پس از تهیه گزارش تحلیلی قرار است که درباره اعلام نتایج ابتدایی و یا قسمی انتخابات تصمیم گرفته شود. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان که بیشتر از دو ماه قبل برگزار شد تا کنون دو بار به تأخیر افتاده است و برخی از نامزدان این انتخابات کمیسیون را به جنابداری از یک تیم انتخاباتی و کار به نفع آن متهم کردند، اتهامی که از سوی کمیسیون انتخابات رد شده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوالی مرجع ولایت هلمند به طور کامل از وجود طالبان پاکسازی شده است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی این وزارت نشر شده آمده است که عملیات بازپسگیری ولسوالی مرجع به تاریخ 17 نوامبر آغاز شده و این عملیات از دو طرف یعنی از سمت لشکرگاه و ولسوالی نادلی صورت گرفته است. در این اعلامیه همچنان آمده است که در این عملیات یک فرمانده مهم نظامی طالبان به نام عبدالباری کشته شده و دو دیپوی اسلحه و مهمات این گروه نیز منهدم شده است.
ولی ولایت هرات از بازداشت یک شهروند ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد. عبدالقیوم رحیمی می‌گوید این فرد به تازگی از نقطه صفری مرز اسلام قلعه این ولایت با امراه 161 کیلوگرم مواد مخدر نوع ایروین و کریستال بازداشت شده است. ولی ایراد می‌گوید که این فرد مواد مخدر را به گونه ماهرانه در تایرهای یک موتور تیلری باربری جاسازی کرده بود و تصمیم داشتن را به ایران انتقال دهد.
مقام های افغانستان گفتند که عملیات نیروهای افغان و خارجی بر ضد داعش که 1.5 ماه پیش در مومندره ولسوالی اچین ولایت ننگرهار آغاز شده بود روز شنبه پایان یافت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که در جریان این عملیات حدود 1000 جنگجوی داعش و خانواده هایشان به نظامیان افغان تسلیم شدند.
مقام های بامیان میگویند که این ولایت در مسیر ترانزیت و قاچاق مواد مخدر قرار دارد و مواد مخدر به شکل پرچون به این ولایت قاچاق می شود. بامیان ولایت حاری از کشت کوکنار است، اما به گفته مقام های این ولایت با تهدید مواد مخدر مواجه است چون در مسیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر قرار دارد. نجیب الله اعظمی نماینده معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان گفته است که با توجه به تهدیدها تلاش های مبارزه با مواد مخدر در این ولایت کافی نیست.
ما این را بسنده نمیدانیم، خاطر که ما شما بهتر میدانیم که مواد مخدر یک تهدید بسیار بزرگی است و قرار اطلاعات و معلومات هایی که در مرکز و شما بهتر میدانیم معموله های از ولایت های همجوار از طریق ولایت که کاملا امن است و ولایت های همجوار و دیگر ولایت ها به شکل ترانزیت و دخال میشه و هم مواد که به شکل پرچون است یا هم از طریق داخل از ولایت میشه که توجه بیشتر مقامات کشفی و ادارات مقامات محترم بیرون از این جلب میکنیم.
مقام های فرماندهی امنیه بامیان میگویند که از سال 1389 تا 1395 خورشیدی 190 کیلوگرم تریاک، نزدیک به 2 کیلوگرم ایروین و 32 لیتر مشروبات الکلی از نزد قاچاقبران در این ولایت به دست آمده است.
وزارت صحت عامه افغانستان تخمین میکند که شمار مبتلایان ایس در افغانستان 7200 نفر است، اما تنها 2883 نفر آن در وزارت صحت ثبت شده است. فدا محمد پیکان معین وزارت صحت افغانستان امروز یک شنبه در نشست روز جهانی مبارزه با ایس گفت که در جریان سال روان خورشیدی 150 واقع مثبت بیماری هیت ثبت شده، در حالی که سال قبل این ارقام به 183 مورد می رسید. به گفته آقای پیمان بیشتر بیماران ایس معتادان مواد مخدرند و نسبت به زنان ارقام مردان بیشتر است.
ما تا حال ارقام بیشتر را در بین استفاده کنندگان مواد مخدر ذوقی داشتیم، اما سالهای اخیر نشان می‌دهد که ارقام در بین زنهایی که رفتار پرخطر دارند و در بین مردایی که رفتار پرخطر دارند در حال افزایش است. گرچند واقعی بسیار کوچک به شما ثبت است، به این معناست که در بین خانمهایی که رفتار پرخطر دارند در سال گذشته 3 واقعه ثبت شده و امسال 2 واقعه ثبت شده، ولی در بین مردایی که رفتار پرخطرند یک کمی افزایش نشان می‌دهد.
معین وزارت صحت عمومی افغانستان گفت که برای جلوگیری از گسترش این بیماری در این کشور به همکاری نهادهای داخلی و جهانی نیاز است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک محکمه مبارزه با دهشت افغانی در لاهور پاکستان اعلام کرده است که به تاریخ 7 دسامبر علیه آفس سعید به دلیل حمایت از دهشت افغانی اعلام جرم خواهد کرد. آفس سعید مسئول حزب جماعت الدعوه و سایر رهبران این گروه متهمند که از طریق سازمان های خیریه پول جمع‌آوری کرده و به گروه های دهشت افغانی حمایت مالی میکنند. آفس سعید بنیانگذار گروه لشکر طیبه برای نقشش در حملات مرگبار سال 2008 میلادی در ممبئی هند در فهرست دهشت افغانان بین‌المللی ایالات متحده قرار گرفت. ایالات متحده همچنان برای معلوماتی که باعث به عدالت کشاندن آفس سعید شود 10 میلیون دلار انعام نیز تعیین کرده است.
پارلمان عراق امروز یک شنبه اول دسامبر صفای عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق را پذیرفت. دو ماه پس از مظاهرات گسترده و خشونتبار در عراق که در آن بیش از 420 نفر کشته شدند، مردم خواستار استعفای آقای مهدی شده بودند. صدر اعظم عراق روز جمعه گفته بود که پس از مداخله آیت الله علی سیستانی رهبر پرنفوذ شیعه عراق استعفا خواهد کرد. در سخنرانی روز جمعه آقای سیستانی آمده بود که اگر خشونت‌ها متوقف نشود عراق وارد یک جنگ داخلی خواهد شد.
در پی اعتراضات اخیر و قطع کردن سراسری اینترنت از سوی حکومت ایران، وزیر دفاع اسرائیل نوقت شنبه با انتشار یک ویدیو از کشورهای مختلف جهان خواست تا برای دستیابی مردم ایران به اینترنت کمک کنند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل با انتشار یک ویدیو در صفحه تویتر خود به قطع شدن سراسری اینترنت در ایران در پی اعتراضات اشاره کرد و گفت یک رژیم چقدر باید از مردم خودش ترس داشته باشد که نگذارد مردم به فیسبوک، تویتر و سایر شبکه‌های اجتماعی وصل شود. آقای بنت در ادامه افزود که چه می شود اگر تمام افرادی که در دنیا با تکنولوژی سر و کار دارند، اسرائیلی ها، عرب ها، ایرانی ها، امریکایی ها، اروپایی ها و دیگران با هم متحد شوند و یک هدف را دنبال کنند. کمک به مردم ایران که به تمام شبکه‌های اجتماعی دست پیدا کنند. مردمی که سالهاست تحت آزار و اذیت قرار دارند. وزیر دفاع اسرائیل کمک برای دستیابی ایرانیان به اینترنت را کنفرانس ابتکار جهانی با هدف آزادی نامید. پیش از این نیز به دنبال انتشار خبر قطع ارتباطات اینترنتی در ایران، ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان خواستار همکاری ایالات متحده و اروپا برای بازگرداندن اینترنت بدون سانسور به مردم ایران شده و گفته بود که ما توانایی فنی داریم اینترنت بدون سانسور و کنترل دولتی را برای مردم ایران فراهم کنیم.
با قرار خبر دیگر در مورد عراق، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان امروز یکشنبه سرکوبی معترضان ضد حکومتی در عراق را محکوم کرد. رهبر کاتولیکای جهان که در میان ده ها هزار نفر در چهارراهی سن پترس واتیکان سخنرانی میکرد همچنان گفته است که اوضاع عراق را بازنگری با تعقیب میکند و گفته است که سرکوبی معترضان برایش دردآور بوده است.
رهبران ناتو برای گردهمایی دو روزه در لندن که قرار است به روز سه شنبه هفته جاری برای بزرگداشت از 700 سال روز ایجاد ناتو برگزار شود آمادگی می‌گیرند. جزئیات از عفیز آصفی.
جنگ در سوریه و تهدیدات موجود از جانب روسیه در آن کشور ممکن است موضوعات عمده این نشست باشد. در همین حال اعضای این پیمان گفتند که آنان توافق کردند سهم بیشتری در قسمت فراهم آوری بودجه مرکزی ناتو بگیرند و مصارف ایالات متحده برای این پیمان نظامی کاهش یابد. بودجه مرکزی ناتو نسبتاً کوچک است و سالانه به حدود 2.5 میلیارد دلار می‌رسد و بخش اعظم این پول مصارف عملیاتی مقر اصلی ناتو را تمویل می‌کند. اما بودجه مرکزی ناتو با بودجه دفاعی این پیمان متفاوت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همواره شکایت کرده است که بخش اعظم بودجه دفاعی ناتو به دوش امریکا است و از جمله 29 عضو این پیمان فقط 9 عضوان 2% عاید ناخالصشان را صرف بودجه دفاعی پیمان ناتو می کنند. منشی عمومی ناتو گفته است که بر اساس این توافق ایالات متحده سهم کمتر و آلمان سهم بیشتر در تمویل بودجه مرکزی ناتو خواهند گرفت و به این ترتیب دو کشور سهم مساوی در این بخش خواهند داشت. رهبران 29 کشور عضو ناتو قصد دارند تا در این نشست وحدت خود را به نمایش بگذارند، اما وحدت اعضای این پیمان زیر سوال قرار گرفته است، به خصوص پس از آنکه قوای آمریکایی در ماه اکتبر بدون مشوره اعضای ناتو از سوریه خارج شد.
و خبر اخیر، در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری از یک پل به داخل دریا در شرق روسیه، امروز یک شنبه 19 نفر جان باختند و 21 مسافر دیگر زخمی شدند. وزارت حالات اضطرار روسیه با نشر اعلامیه گفته است که مجموعاً 43 مسافر و یک راننده در یک بس سفر می‌کردند. پلیس در حال حاضر در مورد دلیل این حادثه تحقیق می‌کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم گزارش‌های برنامه پیشکش می‌شم. تیموتی ویکس، استاد استرالیایی پوانتون آمریکایی افغانستان، پس از رهایی از بند طالبان به استرالیا رسیده و در صحبت با خبرنگاران گفته که بیش از 30 سالی را که در بند طالبان سپری کرده، تاثیر عمیق را به زندگی او گذاشته. طالبان این شهروند استرالیایی را با کوین کینگ، یک استاد دیگه پوانتون آمریکایی افغانستان، در بدل رهایی 3 عضو ارشد گروه طالبان در ماه نوامبر آزاد کردند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
تیموتی ویکس، یک تن از 2 استاد پوانتون آمریکایی در کابل، توسط طالبان ربوده شده بود. تیموتی 50 ساله است و باشنده منطقه واگا در ساوت ویلز استرالیا می باشد. او به روز پنجشنبه به استرالیا بازگشت و در اولین مصاحبه تلویزیونی گفت که مکررن حس می کرد که ممکن بمیرد و هیچگاه نتواند برای دیدن کسانی که دوست دارد برگردد.
زمانی را که من به حیث گروگان با طالبان سرپری کردم، تأثیر عمیقی را بر من گذاشت. کلمات را برای بیان اینکه چگونه زندگی من را تغییر داد نمی‌یابم. گاهی فکر میکنم مرگ من حتمی است و هیچگاه کسانی را که دوست دارم نخواهم دید. اما به لطف خدا زنده هستم، اینجا هستم و آزاد هستم و هیچ چیزی دیگر در جهان نیست که به آن نیاز داشته باشم.
تیموتی میگوید که در طول اسارت نزد طالبان به امکانات صحی دسترسی نداشت و آنها در یک منطقه منزوی توسط طالبان نگه داشته می شدند.
واقعا مربوط به این بود که محافظین و قماندانان کی بودند. اکثر اوقات برخورد من با در نظر داشت شرایط صورت می گرفت، اما در یک منطقه منزوی نگه داشته شده بودیم و به خدمات صحی دسترسی نداشتیم.
آقای ویکس گفت که خلاف توقع زمان طولانی را در زندان باقی ماند، اما در این مدت هیچگاه ناامید نشد.
من همیشه امیدوار بودم. هیچگاه امید را از دست ندادم. فکر میکنم در چنان شرایط اگر امید را از دست بدهی، چیز اندکی برایت باقی خواهد ماند. میدانم که در نهایت آنجا را ترک خواهم گفت، اما مدت زمان طولانی را در بر گرفت.
ویکس گفت که برخی از جنگجویان طالبان آدم‌های بدی نبودند و این باعث آن می‌شد که او فکر کند که چرا آنها به این گروه پیوستند.
می‌دانم بسیار مردم این را تایید نمی‌کنند، اما برای من آنها سرباز بودند و سرباز اوامر فرماندهان خود را اطاعت می‌کنند. آنها انتخابی ندارند. آنها در آنجا برای نظارت من معذف شده بودند. من از آنها نفرت ندارم. حتی برای عده آنها احترام قائلم. بعضشان آدم‌های دوست داشتنی بودند و باعث شدند تا فکر کنم که چرا آنها آنجا هستند. و می‌دانید، این واضح است که زمانی که شما یک انسان را در انزوا قرار می‌دهید، صرف نظر از اینکه آنها چی کرده اند، هیچگاه باورمندی را به بار نمی آورد.
طالبان این استادان را در ماه آگوست سال 2016 از بیرون محوطه پوهنتون امریکایی افغانستان از کابل اختطاف کرده بودند و موضوع رهایی این دو استاد در ملاقات‌های مکرر میان مقامات امریکایی و افغان نیز مطرح شد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و گزارش خبرنگار رادیو آشنا، شفاخانه 100 بستر ولسوالی اندر غزنی مسدود شده. دکترای شفاخانه ادعا دارند که از چند ماه به طرف معاش نگرفتن و مسئولان به خواست و مشکلاتشان توجهی نمی کنند. از طرف دیگر شورای ولایتی هم این مشکلات را تایید میکنه و هشدار داده که اگر به این مشکلات رسیدگی نشود سایر مراکز صحی نیز بسته خواهد شدند. آصف حسینی گزارش میده.
دکتران شفاخانه 100 بستر ولسوالی اندر غزنی به صدای آمریکا گفتند به دلیل پرداخت نشدن معاشات چندین ماهشان روز شنبه اعتصاب کاری کردند و این شفاخانه را برای مراجعین بستند. یکی از دکتران این شفاخانه که نخواست از او در گزارش نام برده شود گفت 10 ماه است که معاش نگرفتند و همچنان به خواستها و نیازمندیهایشان توجه نمی شود. مشکل همین است با دفتر که معاشات بند است و 10 ماه عقب افتاده و معاشات را دور می دهند. گاه 20%، گاه 30% معاشات را دور می دهند و هدف تعیین کرده اگر به این حد راج سرتان برسد پول و تنخواهتان را می دهیم. گاهی کم می کنند، گاه زیاد. مشکل همین ها بود. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی نیز گفت تأخیر در پرداخت معاشات دکتران، قطع امتیازاتی که به کارمندان صحی در مناطق ناام داده می شود و فساد مالی سبب شده که امروز در ولسوالی اندر دکتران اعتصاب کاری کنند. یوسفی گفت اگر به مشکلات و خواستهای دکتران و کارمندان نهادهای صحی در این ولایت توجه نشود دیگر مراکز صحی نیز بسته می شود.
مثلا دکتر صاحبایی که نوکری میکنن میگن یک شب برای ما 100 افغانی از نوکری ولی ما پرداخت میکنن، معاشات ما با تاخیر میآید. 20% معاشاتشان از جمع هر ماهشان پس دوباره کات میشه. این تمام نارسایی های واقعا اگر در همین زودی ها رسیدگی نشه، نه تنهایی که در سطح ولسوالی اندر کلینیک ها مسدود شد بلکه در سطح ولایت غزنی کلینیک ها مسدود خواهد.
دکتر ظاهرشان نکمل رئیس اتحادیه غزنی تایید کرد که طالبان یک کلینیک را در ولسوالی اندر بستند، اما دکتر نکمل گفت که به دلیل قطع شدن فعالیت شرکت های مخابراتی اطلاعات دقیق از مراکز صحی و شفاخانه این ولسوالی ندارد و قرار است فردا هیئت ریاست صحت عامه برای بررسی وضعیت نهادهای صحی به ولسوالی اندر برود.
نظر به مت مشکلاتی که یگان عملیات ها و اینجا پا صورت میگیره و مردم کم داره با تکلیف میشه و ما اصلا فکر میکنیم که مردم یا ما هر کسی که همون جا حاکم اصلا بنا دروازه شفانه ما را بسته کرده بود. این گفه ها را ما تایید میکنیم، برای ما زنگ آمده بود ولی ما هرچی کوشش کردیم چون اونجا زیر کوارج تلفن نیست از این طرف زنگ نمیره، کوشش میکنیم هر زودتر
به گفته رئیس اتحادیه غزنی معاشات و امتیازات کارمندان صحی و دکتران مراکز صحی ولسوالی اندر و دیگر مناطق این ولایت به موقع پرداخت شده است و مشکلی در این بخش وجود ندارد. پیش از این برخی باشندگان ولسوالی های غزنی از مشکلات در بخش های صحی شکایت داشتند و کمبود دارو و نبود دکتران مسلکی را از چالش های جدی عنوان می نمودند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا، صدای آمریکا می‌شنوید. امروز روز جهانی مبارزه با مرض ایدز است و وزارت صحت عامه افغانستان گفته که بیماری ایدز در افغانستان رو به افزایش است. با بنیاد آمارهای این وزارت در حال حاضر 2883 واقعه مثبت ایدز در کشور به ثبت رسیده. وزارت صحت عامه با ابراز نگرانی از افزایش رقم مبتلایان به ایدز در افغانستان گفته که برای جلوگیری از گسترش این مرض در افغانستان به همکاری نهادهای داخلی و جهانی نیاز دارد. در رابطه گزارش داریم که جلال میرزا تقدیم میکنم.
مردی که با من قدم میزند از آغشته شدنش به بیماری ایدز قصه میکند. 10 سال است که با این بیماری مبارزه میکند، اما از برخوردهای اجتماعی سخت دلخور است. ادریس که از استفاده سرنج در هنگام کشیدن مواد مخدر دچار بیماری ایدز شده میگوید که اگر در نهاد دنبال کار میرود و این مشکلش را با مسئولان نهاد شریک میسازد، از او دوری میکنند و برایش کار هم نمیدهند.
مشکل نداریم که دوایش متواتر بخوری. اصلا ما خود مورسی کردیم، اولاد دارم شکر، کل اولاد اکایم سالم است، خانم سالم است دیگه. میتونه هر کسی مثل من یک زندگی نرمال داشته باشه.
آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان نشان میدهند که امسال 150 واقع مثبت بیماری ایدز در این وزارت ثبت شده. این آمار پارسال 183 واقع بوده است. مقام ها در این وزارت از افزایش این بیماری نگرانی می کنند.
ما تا حال ارقام بیشتر را در بین استفاده کنندگان مواد مخدر ذوقی داشتیم، اما سالهای اخیر نشان می دهد که این ارقام در بین زنهایی که رفتار پرخطر دارند و در بین مردهایی که رفتار پرخطر دارند در حال افزایش است. گرچند واقعی بسیار کوچک به شما ثبت است، به این معنی است که در بین خانمهایی که رفتار پرخطر دارند در سال گذشته 3 واقع ثبت شده و امسال 2 واقع ثبت شده، ولی در بین مردهایی که رفتار پرخطرند یک کمی افزایش نشان می دهد.
سازمان صحی جهان تخمین کرده 7200 تن در افغانستان به بیماری ایدز دچار هستند، اما وزارت صحت عامه این کشور این آمار را تخمینی می‌داند و می‌گوید که تاکنون 2883 واقعه مثبت در این وزارت ثبت شده است.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
و هم گزارش از سراسر جهان. معترضان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ در برابر کنسولگری امریکا جمع شدند و از رئیس جمهور ترامپ به خاطر تصویب لایحه تحریم‌ها به مقامات چینایی و هنگ کنگ به دلیل تخطی از موازین حقوق بشر سپاسگزاری کردند. ژیلا نوری در این مورد گزارش میده.
در قلمرو نیمه خود مختار چینایی اعتراض کنندگان با برافراشتن بیرق‌های آمریکا و لوحه‌های بزرگ از رئیس جمهور ترامپ سپاسگزاری نمودند. معترضین در نزدیک دانشگاه پلی‌تکنیک عصر یکشنبه جمع شدند که طی 2 هفته گذشته شاهد درگیری‌های خشن پلیس با معترضین بود. برخی لوحه‌ها را با پیام رئیس جمهور ترامپ لطفاً هنگ کنگ را آزاد کنید و برخی بگذارید هنگ کنگ بار دیگر بزرگ شود دیده می‌شد. در لوحه دیگر تصویر ترامپ روی یک تانک را نشان می‌داد.
تشکر آقای ترامپ. تشکر از امریکا که لایحه را در حمایت از هنگ کنگ تصویب نمود. شما در هنگ کنگ بمانید و آن را آزاد بسازید و چین را تحریم نمایید. به همین دلیل من اینجا آمدم.
در نقاط مختلف هنگ کنگ صدها نفر به دلیل استفاده از گاز اشک و توسط پلیس در طول 6 ماه گذشته علیه مظاهره کنندگان نیز اعتراض کردند.
در جامعه ما اکثر والدین از حکومت می خواهند که پلیس شلیک گاز اشکاور را متوقف سازد. گاز اشکاور طی 6 ماه گذشته که حداقل 10,000 بار بر مردم شلیک شده است، صلح‌آمیز نبوده و ما امیدوار هستیم که حکومت با وضعیت کنونی هنگ کنگ درست رسیدگی نماید.
معترضین طرفدار دموکراسی در منطقه تسم شادسوی نیز خواهان تحقیق در مورد استفاده خشونت‌های شدید از جانب پلیس در برابر معترضین در هنگ کنگ شدند.
بعد از شرکت گسترده مردم و موافقت بزرگ در انتخابات شورای منطقه‌ای، خشونت‌های پلیس هنوز ادامه دارد و ما از حکومت می‌خواهیم که کمیسیون تحقیقی را در مورد خشونت پلیس موظف سازد.
از سوی دیگر 10 نفر به طرفداری از حکومت بیجینگ در منطقه تسم شادسای بیرق‌های چین را به اعتراض درآورده و سرودهای ملی چین را می‌سرودند و و به طور صلح‌آمیز به اعتراضات پرداختند.
لایحه دموکراسی و حقوق بشر نمایندگی از هنگ کنگ نمی کند و نظر تمام دنیا نیست. آنها زیاد نمی دانند و مردم هنگ کنگ وابسته امریکا نیست. هنگ کنگ تابع چین است و لایحه تأثیر بر ما ندارد.
از زمان آغاز اعتراضات در ماه جون بدین سو حداقل 10,000 بار گاز اشکاور برای متفرق ساختن معترضین استفاده شده است. هزاران نفر در ماه نوامبر تایی درگیری های شدید پلیس با معترضین که دانشگاه ها را تصرف کرده بودند زیان دیدند. معترضین خواهان برقراری دموکراسی کامل و تحقیق در مورد خشونت های پلیس و برخورد آنها با معترضین شدند.
و آخرین گزارش هم ملل متحد گزارش داده که روزانه بیش از 300 کودک در اثر بیماری های مرتبط به بیماری ایدز جان می ده. گزارش از میرویس رحمانی.
جین ماباسا برای گذراندن آخرین روزهای زندگی خود به اینجا آمده بود. او 9 ساله بود که از مادر بیمارش جدا شد و به این مرکز پذیرش بیماران ایدز در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی آورده شد تا آخرین روزهای زندگیش را سپری کند. این مرکز از سال 1987 تا 2003 میلادی شاهد مرگ 9 کودک در هر هفته بود. ماباسا هنگامی که به این مرکز آمد منتظر روز مرگش بود.
I was very sick to such an extent that, you know, the only thing that could give me peace was to die.
من بسیار بیمار بودم. به اندازه ای که فکر میکردم یگانه چیزی که مرا آرامش خواهد داد مرگ بود. زمانی که 14 ساله شدم برایم گفته شد که منتظر چی روزهایی باشم. برایم گفتند که من با این بیماری یعنی ایدز متولد شدم و باید آن را قبول کرده و با آن زندگی کنم.
ماباسا همین کار را کرد. امروز او 22 ساله است، تحت تداوی قرار دارد و صحتمند می باشد. از سال 2003 تا اکنون تنها یک کودک به خاطر عوامل مرتبط به بیماری ایدز در این مرکز جان داده و این مرکز اکنون به یک خانه امید مبدل شده است. اما صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف امسال گزارش داد که عوامل مرتبط به بیماری ایدز روزانه جان 320 کودک را در جهان می گیرد. این یک رقم تکان دهنده است، چون با تشخیص و تداوی زود هنگام می توان به بیماران مصاب به ویروس HIV کمک کرد تا طولانی تر و سالم تر زندگی کنند. دکتر چیویلو از یونیسف می گوید که کودکان در بسیاری نقاط جهان از دسترسی به خدمات صحی محرومند.
And today we're talking about 54% of children accessing treatment. About
امروز حدود 54% کودکان به تداوی بیماری ها دسترسی دارند. یعنی تنها نصف کودکان جهان می توانند تداوی شوند. میزان مرگ و میر در این گروه سنی هنوز هم بلند است. ما باید روش ارائه خدمات صحی را تغییر بدهیم. زمانی که یک بزرگسال به خدمات صحی دسترسی دارد، آیا ما واقعا در مورد ارائه خدمات صحی به کودکان نیاز و سوال داریم؟
نومپولیلو مدونسیلا کارمند یک سازمان صحی که در عرصه ارائه خدمات صحی به جوانان در شهر جوهانسبورگ کار میکند میگوید که ارائه خدمات صحی تنها به توزیع دوا محدود نمیشود. او میگوید که آگاهی رساندن صحی برای جوانان حتی در سال 2019 یک موضوع مهم است.
مردم فکر میکنند زمانی که آزمایش HIV را انجام دادند موجودیت آن را در بدن خود میدانند. آنان فکر میکنند که اگر نتیجه آزمایش مثبت بود یعنی فرد ویروس HIV داشت پس او به زودی میمیرد و اگر او نداند که به HIV مصاب است پس نمیمیرد. یعنی بعض مردم فکر میکنند که تنها دانستن این که به HIV مصابند سبب مرگشان میشود.
جوهانا موگوتسی 20 ساله با ویروس HIV تولد شد. والدینش او را در یک مرکز بیماران ایدز رها کردند. جوهانا میگوید که زندگی کردن در کنار سایر کودکان مصاب به ایدز برایش مهم بوده است.
They made me understand that it's not the end of the world when you drink medication.
آنان برایم کمک کردند تا درک کنم که نوشیدن ادویه آخر زندگی نیست. کودکان دیگر در واقع به یادم می دادند تا دوایم را هر روز به وقت بگیرم.
جوهانا اکنون رویای نرس شدن را دارد و جین ماباسا عضو هیئت مدیره مرکزی است که زمان فکر می کرد ممکن آخرین خانه‌اش در این جهان باشد.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه که در همین جا به پایان رسید. چند از بعد شما میتونین بازپخش نشرات روی همی هم باش دنبال کنین. شب خوشی بر شما آرزو میکنم.
دا واشنگتن دی